مهمونیا در واقع میگن ما این غذا رو نمیخوریم، هم صابخونه
خانم دکتر ما در دانشگاه به دانشجوها درس نمیدیم که اینا انسان ها روح هم دارن، فقط جسم نیست. حتی خانواده ها بیاد بگیرن پدر بزرگ و مادر بزرگشون رو تا میاد یه دونه خیار شور تو مهمونی بخوره میگه مگه فشار خون نداری؟ مگه نداری؟ این بیچاره رو کوفتش میکنن. نه آخه روح هم خیلی مهمه. اگر شما روح انسان رو به دست نیارین خوب نمیشه. روح انسان خیلی مهمه. اون قبض عین کنید، بذارین خیارش رو بخوره، وقتی اومد خونه بگو مامان بزرگ این قرص اداره رو بخور، درست ساعت 10 شب اومدیم خونه، تو ناچای تا 12 بیدار باشی تونتون به دستشویی که اون یه دونه
خیارشوری
که خوردی بتونه جبران کنه.
خیلی واقعا ترفند کارآمد واقعا. دکتر تلفنی داشتیم که خانمی گفتن من قندم خوبه، فشارم خوبه، مشکل ندارم و فشارشون هم 11/8 بود که گفتن، ولی بعد از غذا 2 ساعت بعد از غذا سنگ که میخورم تپش قلب پیدا میکنم که حالا گفتن
و سرگیجه.
و سرگیجه. سرگیجه بله، این درال میخورم و حالا در واقع این برطرف میشه بعد از اینکه میخوابم. این دکتر بفرمایید.
من فکر کنم مال گوششون باشه، مال قلبشون نیست. یعنی اگر دقت کنن نگفتن چه نوع سرگیجه دارن، آیا اتاق دور سرشون میگرده یا چشمشون سیاهی میره، احتمال خیلی زیاد مال گوششونه. یه دکتر گوش هم برن، خوردن ایندرال خب تا حدودی ممکن مؤثر باشه ولی زیاد نقشی در این سرگیجهشون نداره. به احتمال خیلی زیاد مال گوششونه. آیا درست سرشون دولا میکنن گیج میره، آیا میخوان نماز بخونن سرشون رو روی مهر میذارن یو بلند میشه گیج میره، آیا یو سرشون رو به پهلو به این و اون و بگردونن گیج میشه، این مال گوشه، مال قلب نیست.
بسیار خب. و یک تلفن دیگه هم بود دکتر قارونی که در واقع گفتن این گزگزی که درد اندام ها هست، درد سمت چپ قلب، با شما صحبت کردیم در مورد این علائم ولی بفرمایید.
نه این مال قلبشون نیست، این گزگز و اینا خواب رفتن و اینا مال قلبشون نیست، بیشتر جنبه‌های عصبی داره یا اینکه وقتی زمین میشینن بلند میشن پاشون خواب میره و اینا مسئله مهمی نیست.
خب آقای دکتر قارونی، یه سوالی که من میبینم خیلی در پیامک‌ها تکرار شده مسئله آسپرین هست که خیلی گفتم من روزی یه دونه آسپرین میخورم میخواستم ببینم تاثیر داره یا نه، و این سوال خیلی تکرار شده. فقط این رو بگم که ما وقتی راجع به دارو داریم صحبت می‌کنیم حتما باید با پزشکتون مشورت کنیم، ولی چون سوال پر تکرار هست من از دکتر میخوام بپرسم. آقای دکتر، یه زمانی میگفتم بالای 40 سال همه روز یه دونه آسپرین بچه، الان چی میگن؟ الان حالا مثلا فرض کنیم ما به 40 سال داریم نزدیک میشیم شروع کنیم یا نه؟
ببینید همینجوری فرمودید، قبلا میگفتن همه 40 سال به بالا بخورن، خب خوردن دیدن عده زیادی زخم اثناعشر کردن، خونریزی معده کردن و اون مکافاتش بیشتر شد. حالا اومدن گفتن نه، اگر شما قند دارید، فشار خون دارید، از خانواده سکته‌ای هستید یا خودتون تنگی عروق رگای قلب دارید، شما صلاحی که روز یه دونه آسپرین 80 همون آسپرین بچه خودمون اونم وسط غذا بخوری، نه شکم خالی. یعنی داری نهار میخوری وسط نهار بخوری، شام میخوری وسط شام بخور، صبحانه میخوری وسط صبحانه بخور، روز یه دونه کافی. پس معنی همه نباید بخورن، اونایی که ریسک فاکتور داره، اونا که از اون خونواده هستن باید آسپرین بخورن.
آقای دکتر، من یه موردی باز میبینم که خیلی ها گفتن که ما آسپرین رو میخوردیم الان چند روزه نمیخوریم. این قطع و وصل کردن داروها، حالا حتما شما بین مراجعه کنندگان خودتون داشتین که میگه ما این دارو خوردیم بمون انگار نمیسازی، یا بعضی ها گفتن دکتر بهمون داده ما سردرد میگیریم از وقتی خوردیم، این چجوری اصلا اینو باید کنترل کنن؟
خب ببینید تمام داروهای قلبی به خصوص مثلا نیتروگلیسیرین که زیر زبون میذارن یا خوراکیشو میخورن، این باعث میشه رگای وریدا گشاد بشه، از اون ورم شرائین هم گشاد میشه و یه سردرد شبیه میگرن پیدا میکنن که به مریض باید گفت عزیزم این قرص که من نوشتم برات که میخوری یکی صبح یکی شب، 2-3 روز اول سر درد میگیره، این سردرد خوبه. به این وقتی با مریض اینطوری صحبت کنید، سردرد میگه این سردرد برای تو خوبه، میتونی یه دونه استامفنی یه چیزی بخوری این سردرد برطرف، چون دو سه روز بعد این سردرد اثرش میره و تو دیگه سردرد نداری، به این قرص عادت کردی. به این وقتی با مریض اینطوری صحبت بکنید، ولی اگه نگید این قرص رو صبح و شب بخور، میره خونه میخوره چه سردردی، میگه عجب دکتری بود چه دوایی داد. ولی وقتی میگه این سردرد خوبه که تو میگی خوری و داره رگاتو باز میکنه، مریض میپذیره و میخوره.
بله درسته کاملا. این در واقع چون شاید به خاطر همین مسئله بود که خیلی دارو رو قطع کردن. خب آقای دکتر قارونی صحبت رو ادامه خواهم داد، سوالات شما رو هم خواهم پرسید، اما اکنون از کرونا ویروس بیشتر بدن.
خبر روز. سلام به شما همراهان محترم شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می‌کنم. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت با فوت 97 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته، تعداد جانباختگان کرونا در کشور به 62,142 نفر رسید. خانم سیما سالات لاری گفتن از دیروز تا امروز پنجم فروردین 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 7506 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد. مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,830,823 نفر رسید و خوشبختانه تا کنون 1,569,697 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. 3889 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
آمار رو در مورد کرونا ویروس شنیدیم و اکنون دکتر بشیر حاجی بیگی، مدیر کل روابط عمومی و سخنگوی محترم سازمان انتقال خون کشور، از طریق تلفنی با برنامه در ارتباط هستند و قرار راجع به احتیای پلاسما بپرسیم از دکتر حاجی بیگی. دکتر حاجی بیگی روزتون بخیر باشه. در مورد موضوعی که الان در خبرها هست و احتیای پلاسما توسط بهبود یافتگان کرونا، در چه مرحله‌ای باید باشن و چه مراحلی رو قرار طی کنن؟
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو. بعد عرض بکنم که در حال حاضر در دنیا استفاده و تزریق پلاسمای غنی از آنتیبادی در بهبودیافتگان از کرونا به بیماران بستری در بیمارستان ها که در اوائل دوره بیماری خودشون هستن و یا بیماران بستری که دارای بیماری های زمینه‌ای هستند که با نقص تولید آنتیبادی هست و بر علیه کرونا رایجه. الان در همه جای دنیا این کار انجام میشه. در کشور ما هم میدونید از اردیبهشت ماه سال گذشته استفاده از پلاسمای بهبودیافتگان داره انجام میشه و هنوز هم در حال انجام هست. من دعوت میکنم از عزیزانی که 28 روز از بهبودیشون گذشته مراجعه بکنن به مراکز انتقال خون به شکرانه سلامتیشون بیان و پلاسما رو اهدا بکنن.
بله. و مراکز پذیرا هستن یا در استان مختلف حالا هر یه مراکز خاصی پلاسما رو میتونن در واقع افراد اهدا کنن؟
بله، در ادارات کل انتقال خون استانی ما عزیزان میتونن برن مراجعه بکنن به مراکز انتقال خون و پلاسما رو اهدا بکنن. میدونید یکی از جاهایی که به هر حال ما هم در عرصه سلامت کشور فعالیت میکنیم،
بله،
یکی از جاهایی که باز هست در تعطیلات همین سازمان انتقال خون ایران هست که عزیزان میتونن بیان هم خون اهدا بکنن هم پلاسما بهبودیافتگان، البته بیان پلاسما اهدا بکنن. ولی من خدمت عزیزان عرض بکنم که نیاز به خون و فراوردی یک نیاز روزانه و همیشگیه،
بله،
مختص زمان خاصی نیست. میدونید امروز با گسترش مراکز خون آنکولوژی در کشور، مراکز شیمی درمانی، گسترش مراکز پیوند اعضا مثل پیوند کبد، پیوند کلیه و گسترش مراکز جراحی قلب باز و وجود عزیزان تالاسمی در کشور، میدونید نیاز به خون و فراورده بسیار بالاست. ما باید جوابگو نزدیک به 900 بیمارستان و مرکز درمانی در کل کشور باشیم و سالانه نزدیک به 3.5 میلیون واحد خون و فراورده توزیع میشه به مراکز درمانی و بیمارستانی کشور.
بسیار سپاسگزار دکتر بشیر حاجی‌بگی، مدیر کل روابط عمومی و سخنگوی محترم سازمان انتقال خون کشور. سپاسگزارم دکتر حاجی‌بگی و روزتون خوش.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم از اصحاب رسانه و همه عزیزان اهدا کننده خون در سراسر کشور.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب صدای شما 021-22-65-21-03.
ضمن سلام دکتر جان، من 65 ساله هستم. روی پنجه یا پنجه پا لحظاتی که میشینم و یا وزنه ای را جا به جا میکنم نفس به نفس میفتم. آیا عوارضی دارد یا خیر؟ نوروزم پیروز.
من 80 سالمه. قبلا آستواستاتین 10 میخوردم، حالا چون یه استنت برای من گذاشتن یه مرتبه اینو کردن 40. چیزشو خوندم دیدم که یکی از عوارضش دردی عضلات پشت زانو، سخت درد گرفته. چی کار کنم؟ مقدارشو کم بکنم؟ همسر من قبل از عید یه مقدار احساس درد میکرد در قسمت چپ سینه‌اش، خیلی درد ملایم بود. به پزشک قلب مراجعه کردیم، نوار گرفتن و اکو کردن، چیزی نشون نداد. بعد که همسرم گفت در خانواده ما سابقه بیماری قلبی هست، پزشک سی تی آنژیو پیشنهاد کرد که انجام دادیم و نشون داد که دو رگ گرفته است 90-70%، و ایشون بعد به اصطلاح استند گذاشتن و خدا رو شکر مشکل حل شد. می‌خواستم ببینم این نوار قلب در چه مواردی به اصطلاح نشون میده که شخص بیمار قلبی هست و گرفتگی رو داره.
سال نو مبارک بر همه ایرانی، مخصوص شما. خواهش هم اینه کسایی که بالای 60 سالن، نفس تنگی دارن و فشار خون دارن، باید چه چیزهایی باید رعایت کنن؟ بعضی وقتا مثلا شاید صد قدم میرن نفسشون تای میشه و فشار خونم دارم.
سلام، من ابراهیم وزیری هستم از شهر رضوی. ضمن عرض سلام و خسته نباشی با آقای دکتر قارونی، میخواستم بگم سال نود مبارک باشه. انشالله به حق آقای امام زمان دلت شاد باشه، تن سالم کنار خانواده محترمت. آقای دکتر قارونی، من 70 سال سن دارم، بیمار قلبی و مغزی هستم، در صورت که 20 سال پیش من قلب باز عمل کردم. میخواستم بپرسم ببینم چه کار کنم که قلبم راحت کار کنه، بعد مشکلی چیزی برام ایجاد نشه. خیلی ممنون و متشکرم. در حال حاضرم الحمدلله هیچ گونه مشکلی چیزی ندارم، داروهام هم به موقع میخورم و استراحتم هم میخورم، ورزش میکنم.
من مادرم 68 سالشون هست حدودن، ایشون AF قلبی داشتن. بعد مشخص شد که با سیتی آنژیوگرافی یه مقدار گرفتگی عروق قلبم داشتن، که گفتن اگر اون گرفتگی ها برطرف بشه با آنژیوپلاستی احتمال داره که اون AF بهتر بشه. آنژیوپلاستی انجام دادن، یه دونه استنت هم براشون قرار دادن، ولی اون AF بهتر نشده الان و همزمان گاهی AF دارن، یعنی قلبشون نامنظم، مثلا حالت تندتر میزنه و گاهی هم حالتهای از برادیکارد، یعنی کند میزنه قلبشون. البته ایشون سوتالول هم مصرف میکنن ولی با دوز پایین. میخواستم ببینم این برای این بی‌نظمی قلبشون با این تفاصیلی که عرض کردم خدمتتون، ایشون باید چه اقداماتی انجام بدن؟ خیلی ممنون، متشکرم.
باز میخوام آقای دکتر، خوردن والفرین هم کمک میکنه مثل همون آسپرین به سکته‌های قلبی یا این چیزا؟ خیلی ممنونم اگه جواب بدید.
سپاسگزارم. سپاسگزارم از همه شما، سوالات شما که در واقع در حوزه های مختلف قلبی بود و دکتر منوچهر قارونی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته تخصصی بیماری های قلب و عروق و سوالات. آقای دکتر قارونی از سوالی شروع کنیم که گفتن خانمشون درد قلبی گرفته، دچار این درد در قسمت چپ قفسه سینه بوده، رفتن نوار قلب و اکو خوب بوده و در سی تی آنژیو دو رگ با گرفتگی بالا داشته و سوالشون در واقع بود که این نوار قلب چطور طبیعی بود اونگاه، چون خیلی ممکنه یه نوار قلب بگیرن طبیعی باشه و بگن سی تی آنژیو دیگه نرن.
بله ببینید، تشخیص بیماری قلبی فقط با شرح حاله، یعنی باید دکتر بپرسه چطوری درد گرفت، چطوری بودی، چون ایشون که الکی دکتر نرفته، یه چیزیش بوده رفته دکتر، و دکتر باید بپرسه آیا موقعی که فعالیت میکنی یا عصبانی میشی سنگین میشه. گاهی وقتا عزیزان بیمارم قشنگ توضیح نمیدن یا اصلا اومدن دکتر رو امتحان کنن ببینه دکتر چی میخواد بگه. عزیزم شما یه دکتری به شما یه حرف زده اومده سراغ من، پس منو نخوا آزمایش کنی، حتی ازت میپرسم قشنگ درست جواب بده. میگم فعالیت میکنی چطوریه، غذا میخوری درد میگیره، شونت درد میگیره، انتشار به دستت داره، پس تشخیص واقعی شرح حاله. حالا بر اساس شرح حال نوار قلب، اما نوار قلبم هر کس با دقت نمیتونه نوار قلب رو بخونه. من سال هاست که 50 سال 40 سال دارم نوار قلب رو درس میدم، بازم با این ترتیب باید دقت کنم. یک نکات ریز تو نوار قلب پس که آدم توجه نمی کنه میگه سالمه، ولی بازم نوار قلب ممکنه کافی نباشه. اکو ممکنه حرکات قلب خوب باشه، ولی دکتر شما بسیار دکتر خوبی بوده، بسیار دکتر خوبی بوده که هنوز شما رو ول نکرده و گفته برو سی تی آنژیو کن، و در سی تی آنژیو دو تا رگ تنگی بوده و استنت گشتن. اون دکتر من از همینجا دستشو میبوسم.
بله بسیار عالی دکتر قارونی که خودشون استاد دانشگاه بودن و کتب مربوط به نوار قلب رو، کتب قلب رو نوشتن، بسیار عالی. خب آقای دکتر قارونی تلفن دیگه ای داشتیم که باز در واقع گفتن که ریتم در واقع ای اف داشته. بله و حالا سوال کردن راجع به این نامنظمی که در ضربان قلب وجود داره و داروهایی که داده شده. بفرمایید.
ببینید اگر که تنگی رگاشون خیلی طول کشیده و خون رسانی به قلب به خصوص دهلیز دیر رسیده، این افه که معمولا دیگه میمونه اف، و ما با دارو میایم تعدادشو که به قلب به بطن میرسه کم کنیم. ولی اگر نه یه راه دیگه هم هست، اون ابلیشنه که بیان اونو اون قسمتی که داره الکی برای خودش برق میفرسته رو اونو بسوزونن و اف از بین بره. با دکترتون صحبت کنین آیا این اف موندگاره، اگر موندگاره دارو میخوره، داروی مثل وارفارین میخوره یا داروهایی میخوره که غیر از وارفارین دارو دیگه هم هست که بخوره، نذاره که لخته درست کنه، لخته خدا نکرده تو مغز و اینا نره. اگر دائمی خب نگرش میداریم، دائمی باشه حالا کنترلش میکنیم، اگر نه هنوز زوده میشه با یه ابلیشن و سوزوندن اون اف رو خوب کرد، خیلی بهتر این کار انجام بشه. با دکترتون صحبت کنید، اون حتما به شما کمک میکنه.
بسیار خب دکتر، شما به وارفارین اشاره کردین. بله. و یه سوال هم در مورد وارفارین بود که حالا میگم باز این داروی بسیار تخصصی هستم و پزشکان تجویز کنم، ولی چون سوال پرسیده شد نظر شما راجع به وارفارین خواستم.
ببینیم گفتن که آیا جای آسپرین رو میگیره؟ نه 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 عزیزم، در موقع سکته قلبی و اینا ما وارفارین نمیدیم، فقط همون آسپرین کافیه. وارفارین برای کیا میدیم؟ برای کسایی که دریچه مصنوعی دارن، برای کسایی که برای همیشه قلبشون فیبریلاسیون دهلیزی داره، یعنی قلبشون مثل به جای اینکه انقباض کامل کنه دهلیزشون حرکت کرمی شکل میکنه و ممکنه خدای نکرده لخته درست کنه، لخته به تو مغز آدم فلج بشه. چون وارفارین داروی حساسیه، خیلی داروی مهمیه و باید هر چند وقتیه و آزمایش آین آر رو پیتی بده که ببینه خونش چقدر شورت شده. تازه این دارو به ژن ما بستگی داره، به ارث ما بستگی داره، به سیستم ایمنیمون بستگی داره. یعنی اگه وارفارین میخوریم مثلا آینارمون دوه، با یه استرس ممکنه بشه 4 خونریزی کنیم، بنابراین وارفارین داروست که باید تخصص و دکتر خاص خودش بده. اما آسپرین رو میتونیم قطع کنیم، میتونیم بخوریم، دو روز بخوریم، سه روز نخوریم یا دائم بخوریم، زیاد اون برای ما اذیت نمیکنه. ولی وارفارین داروی حساسی. مریض قبلی، اون سوال قبلی که گفتش که خانومشون ایفه، با اینکه دوتا استنت هم داره هنوز ایفه، اون باید وارفارین بخوره.
بسیار خب، اینم در مورد وارفارین. و در واقع آقای تماس گرفته بودن که گفتن حدود 20 سال پیش عمل قلب باز رو انجام دادن. مراقبت های بعد از عمل قلب باز، آقای دکتر، که به شما مراجعه میکنن باید چی کار کنن؟ گفتن چی کار کنیم مواظب قلبمون باشیم.
خب مثل که خیلی شاداب و خوبم صحبت
میکردن. بله خیلی با انرژی بالا.
خوب.
بله
خب عزیزم، خوبی دیگه وقتی خوبی دیگه چی برسی؟ بیشتر از همه روحیه خوبه که داری. خوشم میاد که بیماری تو برات اینقدر چیز نیست، میتونی بگی من بیماری دارم، الان خوبم، سالمم، عملم هم کردم، استنتم هم مثلا گذاشتم، داروام دارم میخورم، هزار ماشاءالله خوب هستی، ادامه بده. روحیت خوب باشه خیلی مهمه عزیز دل من. من یک کلمات قصار دارم، انسان وقتی میمیره که خودش بخواد. چه موقع؟ افسردگی خیلی چیز بدیه، غم خیلی چیز بدیه. اگر مشکلی هم برات پیش اومد، این بگو مشکل اومده من از بین ببره، من اونو از بین میبرم که خوب بشم. 10 سال بعد میخندی به این مشکل که برات امروز اومده بود و تو رو ناراحت کرده بود.
آقای دکتر، چیزی که خیلی جالبه در صحبت با شما، توجه شما به خلق و خو، به روحیات.
بله،
و به
بله.
اون چیزی که در واقع ما شاید کمتر حالا بهش توجه میکنیم و این تاثیرش خیلی در صحبت های شما رد پاش خیلی زیاد بود.
بله ببینید، گفتم ما روح هم داریم دیگه.
بله
خب کیه که تو زندگی براش مشکل نیومده باشه؟
درست.
کیه که تو زندگی زمین نخورده باشه؟ کیه که تو زندگی ورشکست نشده باشه مثلا؟
بله.
بذار کامل بگم براتون. خب خیلی ناراحت سخته، ولی 5 سال بعد، 6 سال بعد که یک وضع قوام بهتری پیدا کردیم، خندمون میگیره که من چقدر ناراحت شدم. درسته اینقدر از دست دادم، فلان کس سرمو کلا گذاشت و اینا، ولی الان میخندم که خداوند بزرگ لطف کرد، الان وضعم ماشاءالله خوبه و این سلامتیشو به دست آورد. ببین روح خیلی مهمه. آدمایی که مثلا افسرده هستن خیلی زود از بین میرن. من یه خاطره دارم میتونم بگم.
بله دکتر،
من یه هفته در میون میرم کهریزک برای این بیمارا، اونجا خدمتشون هستم و واقعا اونجا دانشگاه انسانیت و انسان میبونه که دنیا چقدر بیارزشه و باید اونجا آدمیت و انسانیت خیلی مهمه. یه شخصی بود که یک سرهنگی بود که در جنگ اروندرود قبلی این قطع نخا شده بود، مدت ها توی آسایشگاه مشهد بود، بعد اومده بود توی کرزک و این آدم یک نخ بسته بود به سقف و خودشو یه تناب خوشو بلند با این قطنخا بود، خوشو بلند میکرد میورد پایین، بلند میکرد میورد پایین، که من میرفتم گفتم جام سلام حالتون چه داره؟ میگفت خوبم الحمدلله، روحی خیلی خوب، هر دفعه با شادی و اینا، با اینکه آدم خب تو خونه قطنخا توی اتاق تک و تنها، ببین چقدر افسرده میشه،
خیلی مشکل. بله
خیلی مشکل. یه روز که با نرسم رفتم بالا سرش، دیدم زیاد منو تحویل نگرفت، هرچی به باش صحبت کردم دیدم زیاده. خب یه دوای داده ما اومدیم بیرون، گفتم چی شده؟ گفت دیروز زن و بچهش اومدن از این امضا گرفتن، انگوش گرفتن که خونهشو بفروشن و تقسیم کنن و اون گفتش که دیگه بسه. اون موقع من رئیس بیمارستان بودم، ساعت 10 صبح بود، دیدم همون نرسه زنگ زد که سرهنگ سکته کرده، حالش بده. گفتم سریع بفرست به بیمارستان. اومد بیمارستان، تا بیمارستان رسید فوت کرد. ببین وقتی افسرده شد، وقتی غمگین شد، بعد ازش اون موقع پرسیدم از خانم نرسه، گفت بهش گفتش که من از بچه هام توقع نداشتم، ولی از زنم بچه هام توقعی ندارم باید این کارم، ولی از زنم توقع داشتم، نیومد، نباید این کارو میکرد. این افسردگی و این غم باعث شد سکته کرد، در حالی که یک انسان ورزشکار خوبی بود. و ما میتونیم یک آدمی که قلب سالم داره با یک استرس، با یک خبر بد به سکته بندازیمش. و من سر کلاس همیشه میگم هرگز خبر بد رو به مادر بزرگ و پدر بزرگتون ندین که بچه برادرش مثلا توی آلمان رفته زیر ماشین مرده. اون چیکار میتونه بکنه؟ تو همین که بهش بگی 5 دقیقه اون قلبش اسپاس میکنه، سکته میکنه و از بین میره. پس خبرای بد رو هرگز به افراد خانواده منسنتون، پدر بزرگ، مادر بزرگ نگید. همش خبرای خوش بدین، باشون شوخی کنین، بخندونینشون.
خیلی درس زندگی بود واقعا دکتر قانونی. دکتر قانونی چند تا تلفن هم داشتیم راجع به تنگ نفس. کالا شنیدیم که میگن من 10 تا پله میرم بالا نفسم میگیره، را میرم نفسم میگیره. شما با من
نگفتن چاقن یا لاغرن. اگر چاقن خب تنگ نفسشون مالک بکن وزنشون رو کم کنه.
بله
تنگ نفس بهش میگیم، تنگ نفسه که کوششیه، یعنی وقتی فعالیت میکنن تنگ نفس میشن، میشینن خوب میشن. وزنشون چطوری؟ اگر بتونن یواش یواش ورزش کنن این تنگ نفس کمتر میشه.
آقای دکتر شما به پدر بزرگا و مادر بزرگا اشاره کردین. بعضی از اوقات دیدیم که حالا یک خونه قدیمی دارن که با اون خونه، بله با اون خونه های خیلی در واقع نوستالژیک و خاطر انگیز اینو اون سن، و وقتی که از این خونه میان بیرون اصلا از بین میرن. چه اتفاقی میفته دکتر؟
خب تو اون خانواده عروسی ها بوده، محرم ها بوده، مارمزونا بوده، همون آجوراش اینا بوده، تو اون خونه چقدر نامزدیش بوده، تو اون خانواده ازدواج کرده، تو اون خانواده پدره مرده رفته، مادره رفته، تمام زندگیش اونه. اما بچه ها نمیدونن، میگم بیام بیبریم توی آپارتمان خوب بشینی، مطمئن باشین اگر اونو از اون جنوب شهر خودش بیارن بیرون ببرن شمال شهر و تو آپارتمان فنکویل دار، این به یه سال نمیرسه که میمیره. این باید بره همون خونه قدیمیش. کسی رو من سراغ داشتم که یه گم میشد، بعد میبینن رفته تو جوی خیلی بوگندوی مثلا قسمت جنوب شهر، میگه من این بو برای من عطره، من با این بو زندگی کردم. پس سعی کنیم آدم ها رو از جاشون خارج نکنیم. شما ممکنه یک ماهی رو از اقیانوس بگیرید ببرید جای دیگه بندازید، میمیره، از بین میره. بذارین جای خودش باشه و پیش خودش باشه.
پس دکتر در واقع پدر بزرگا و مادر بزرگا چیزی که من از شما الان یاد گرفتم در واقع باید خیلی محتاط‌تر باشیم نسبت بهشون.
بله
کلامی که داریم. و حالا ببینید این روزا من میبینم که حالا تلفن همراه رو خب حالا شاید بلد نباشن، با حوصله تر نگیم تو بلد نیست، یعنی میتونه براشون واقعا آرزوی قلبی داشته باشه.
ببین همون که بچه بود، همون مادر جوون بود یادش میداد با حوصله، اما این حالا که پیر شده، اون پسر جوون شده، حوصله نداره خوب یادش بده، اون چش ضعیف نمیبینه. بس باید اونو کاری کنه که فانتش بزرگ باشه، بتونه با درشت ببینه بخونه، و باید باش حوصله داشته باشه اینا. چون ببینید جسم پیر میشه، روح هرگز پیر نمیشه. یک آدم 90 ساله هم همون روحیه 20 سالگیشو داره، ولی جسمش نمیکشه. میگه من از این جوی میخوام 3 متر بپرم، 20 سالم بود میپریدم، حالا نمیتونه بپره چون کمرش اجازه نمیده، پاش اجازه نمیده. پس بنابراین باید با اینا خیلی مهربونتر صحبت کرد.
بسیار سپاسگزار دکتر منوچهر قارونی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، رشته تخصصی بیماری قلب و عروق. سپاسگزارم دکتر قارونی از حضور شما.
خواهش میکنم. انشالله که سال خوبی داشته باشید و همش خبرهای خوش بشنویم.
امیدوارم. و با این آرزو و دعای دکتر قارونی برنامه رو به پایان میبریم. روز همگی خوش.
براتون سالی آرزو میکنم پر از خیر و برکت،
پر از آرامش،
پر از اتفاقهای خوب،
پر از لحظه های شیرین،
پر از سلامتی،
پر از شادی،
پر از غذاهای خوشمزه.
سال نو مبارک.
محصولات غذایی ساوین.
اینجا مسابقه سالم برانیم.
از کجا؟
از رادیو